رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنوندگان عزیز. صدای ما را از واشنگتن میشنوید و برنامه این ساعت خوش آمدید. ساعت 6:30 دقیقه صبح به وقت کابل و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز 13 ثور 1394 خورشیدی مطابق 3 می 2015 میلادی است که مصادف می شود با روز جهانی آزادی مطبوعات. نخست از همه سرخط خبرها را از همکارم قدیر مشرف میشنوید.
ادامه نخستین محاکمه علنی عاملین قتل فرخنده در کابل، تحقیقات در خصوص کشتن 52 غیر نظامی در سوریه و در میان آغاز شدن قیود شبگردی در شبگردی در بالتیمور، موجی از مردم در شهر بالتیمور هنوز هم حضور دارند.
در بخش گزارش ها این گزارش ها را داریم. خبرنگاران افغان میگویند که قوانین رسانه‌ای باید عملی گردد. نیرومند شدن اتحادیه های صنفی در بنگلادش و تقویت یک پارچگی اقتصادی توسط ایالات متحده در آسیای جنوبی. خبرهای ورزشی و پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان نیز در این برنامه گنجانیده شده است. با ما باشید.
سلام، صبح همه شما بخیر. مقامات افغان و طالبان امروز یک شنبه نیز در سلسله گفتگوهای بین الافغانی در دوحه ملاقات خواهند کرد. در آن نشست دو روزه‌ای که از جانب نهاد پکواش روز شنبه در قطر آغاز و راه‌اندازی شده است، بر علاوه مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان و سایر مخالفین مسلح حکومت به شمول نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز اشتراک دارند. مقامات هر دو جانب، حکومت افغانستان و طالبان، گفتند که آن گفتگوها مذاکرات صلح نبوده و سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان نیز گفته است که مقامات افغان فقط با ظرفیت‌های شخصی خود، نه به نمایندگی از حکومت افغانستان، در نشست دوحه حضور خواهند یافت. کارشناسان این نوع نشست‌ها را به دیده شک نگریسته می‌گویند، در حالی که جنگ شدید میان نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف افغانستان به ویژه قندوز ادامه دارد، همچون گفتگوها زیاد وقت بیش نیست. محکمه ابتدایی ولایت کابل در نخستین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز یک شنبه شماری از مقامات امنیتی را جهت ارائه دلایل در آن قضیه به محکمه فراخوانده است. در اولین جلسه علنی قتل فرخنده امروز یک شنبه باز هم حدود 49 تن که از جمله 19 پلیس نیز در آن قضیه شامل است به محکمه ابتدایی حاضر خواهند شد. سیفی الله مجددی رئیس محکمه ابتدای کابل روز شنبه پس از شنیدن صورت دعوای شماری از متهمین قتل فرخنده گفت که ظاهر رئیس تحقیقات جنایی وزارت امور داخله، عبدالرحمن رحیمی قمندان امنی کابل، فرید افضلی مسئول تحقیقات جنایی، عامر مخابره قمندانی امنی کابل و عامر کشف آمریت حوزه دوم پلیس در پیوند به قتل فرخنده باید به محکمه حاضر شوند. فرخنده 27 ساله به تاریخ 28 ماه اوت به اتهام سوزانیدن نسخه ای از قرآن در مقابل مسجد شاه دوشمشیر کابل از سوی تعدادی از مردم لتوکوب و به قتل رسید. اما پس از بررسی ها اتهامات وارده علیه آن دختر نادرست ثابت شد.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. اردوی ایالات متحده روز شنبه گفت که درباره ادعای یک گروه حقوق بشری تحقیق میکند که گفتند کم از کم 52 غیر نظامی در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه کوبانی کشته شده است. گروه ناظر حقوق بشر سوری مستقر در بریتانیا گفته است که حملات روز پنجشنبه و جمعه در قریه سرحدی بیرمحلی سوریه صورت گرفته است. ائتلاف به رهبری آمریکا میگوید در جریان آن حملات 7 موضع گروه دولت اسلامی و یک واسه نقلیه آن گروه در نزدیکی کوبانی تخریب شده است. اما رامی عبدالرحیم رئیس آن گروه حقوق بشری روز شنبه گفت حملات هوایی تنها غیر نظامیان را هدف قرار داده که در آن 50 تن به شمول 7 طفل و 9 زن کشته شده است. سخنگوی ائتلاف به رهبری آمریکا اذعان داشت که هرچند تلاش میکنند از تلفات غیر نظامیان جلوگیری شود، اما هیچ معلوماتی برای اثبات ادعای آن گروه در دست ندارند. انفجار دو بمب با تفاوت 10 دقیقه در یک بازار تجارتی بغداد 17 کشته بر جا گذاشت. مقامات عراقی با تایید این خبر میگویند که دو بم شنبه شب در برابر یک رستوران و یک قهوه‌خانه مملو از مراجعین منفجر شده است. با گفته پلیس در انفجار نخست 10 تن و در انفجار دومی 7 تن کشته و ده ها تن دیگر هم مجروح شدند. پس از آنکه نیروهای نظامی عراق جنگ علیه شورشان گروه دولت اسلامی را در شمال و غرب آن کشور شدت بخشیدند، حملات بمی در بغداد افزایش یافته است. در حمله انتحاری روز شنبه بر یک پایگاه نظامی نیز 3 سرباز و 3 ملیشه کشته شدند. مسئولیت حملات را کسی یا گروه تا هنوز بر عهده نگرفته است. حملات تیاره‌های پاکستان بر مناطق قبایلی آن کشور 44 شب نظامی مظنون را کشته است. اعلامیه روز شنبه اردوی پاکستان اعلام می‌دارد که 28 شب نظامی در حمله جداگانه در منطقه تیرای خبر جنسی و 16 مظنون دیگر هم در وزیرستان شمالی کشته شدند که به گفته اردوی پاکستان اکثر آنان خارجی ها بودند. اعلامیه جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. از آنجایی که خبرنگاران در منطقه قبایلی رفتن نمی‌توانند، این معلومات به تنهایی تایید شده نمی‌تواند.
صدای آمریکا آشنای شما.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا میگوید با آنکه 8 ماه از جنگ خونین باریکه غزه میگذرد، تا هنوز هم اوضاع در منطقه غیر قابل تحمل است. قرار بود آقای کارتر و هیئت امراهش در هفته پیش رو از باریکه غزه دیدن کنند، اما به خاطر نگرانی های نامشخص امنیتی عملی نشد. آقای کارتر 90 ساله که در جمعی از خبرنگاران در بیت المقدس صحبت میکرد گفت تا هنوز هم مصمم است برای دولت فلسطینیان در کرانه غربی رود اردن و غزه کار کند. در جنگ تابستان سال گذشته باریکه غزه بیش از 2000 فلسطینی در اثر حملات هوایی و راکت پراگنی ها کشته شدند. وزیر خارجه آمریکا میگوید که یمن میتواند یک کشور ناکام نباشد. جان کری روز شنبه تصریح کرد که ایالات متحده با ملل متحد، عربستان سعودی و امارات متحده عرب کار میکند تا مذاکرات صلح را میان حکومت یمن و شورشیان شیعه حوثی آغاز کند. آقای کری که روز شنبه در سریلانکا بود گفت اگر مذاکرات آغاز شود، یمن فرصت خواهد داشت خود را متحد نگه دارد. وزیر خارجه آمریکا تذکر داد که یمن با کمبود مواد سوخت، مواد غذایی و ادویه مواجه است. در حالی که حملات هوایی به رهبری عربستان سعودی در یمن علیه شورشان حوثی ادامه دارد، جان کری ابراز امیدواری میکند که کمک های بیشتری به یمن سرازیر شود. در اثر واژگون شدن یک کشتی حامل مهاجرین سودانی و سوری در سواحل آبهای مدیترانه 3 تن تلف شدند. محمد اسماعیل یک مقام ارشد امنیتی مصر گفت پس از واژگون شدن کشتی به روز شنبه 31 مهاجر سوار بر آن نجات داده شده و بعداً بازداشت شدند. خشونت‌های روان و فقر در شرق میانه و آفریقا موجی از مهاجرین را به سمت اروپا سرازیر می‌کند که با استفاده از کشتی‌های مزدحم سفر مرگبار بحری را متقبل می‌شوند. با وجودی که قایق‌ها بعضاً از مصر نیز به جانب اروپا حرکت می‌کنند، اما لیبیا از جمله نقاط عمده قاچاق انسان به شمار می‌رود. هزاران نفر در سرتاسر شهر بالتیمور ایالت مریلند ایالات متحده با تدابیر شدید امنیتی و حضور پلیس به راهپیمایی پرداختند و تا کنون که از ساعت 10 تقریبا 9 دقیقه گذشته است، ولی شهر بالتیمور هنوز هم با جمع از مردم شلوغ است. اعتراض کنندگان با سر دادن نعره های بدون عدالت صلح تامین نمی شود به استقبال از متهم قرار دادن 6 پلیس در مرگ فریدی گری به جاده ها ریختند. مرگ گری 25 ساله در اسارت پلیس باعث خشم مردم شده و هزاران نفر دست به اعتراض زدند، اما در شهر بالتیمور زادگاه گری اعتراضات به خشونت گرایید. حکومت ایالتی در مریلند برای حفظ نظم و جلوگیری از غارت ملکیت های خصوصی برای یک هفته قیود شبگردی را از 10 شب تا 5 صبح اعلام کرد. شنونده های گرامی هم یکنون که نزدیک به 10 دقیقه از ساعت 10 شب گذشته، تصاویر تلویزیون ها نشان می دهد که هنوز هم جاده های بالتیمور شلوغ است و تعدادی از مردم دست به رفت و آمد زدند. آنچه که واضح شده ایست که مظاهره کنندگان با پلیس دستگیر شده و تصاویر نشان می‌دهد که تعداد از افراد پلیس مظاهره کنندگان را بازداشت کرده و قرار است که اینا را زندانی بکنند. ای مظاهره کنندگان قیود شبگردی را نقض کردن و اکنون که 10 دقیقه ساعت در گذشتن و هم در جاده ها هستند. جزئیات بیشتر برای شما در لابلای برنامه نشر خواهد کردیم، ولی اکنون تصاویری که نشان میده طوری به نظر میرسه که درگیری میان پلیس و مظاهره کنندگان تا هنوز هم ادامه داره و اکنون یک خانم پلیس ها بازداشت کردن و با خود بردند. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا، آشنای شما.
و در بخش گزارش‌های برنامه این ساعت، خبرنگاران افغان میگویند که زمانی به مسئولیت کاری و شغلی در افغانستان دست می‌یابند که قوانین رسانه‌ای از روی کاغذ بیرون و در عمل پیاده گردد. خلیل نورزایی از ولایت هرات در این مورد گزارش تهیه کرده که با هم می‌شنویم.
همزمان با 3 می، روز جهانی آزادی مطبوعات، خبرنگاران از عدم دسترسیشان به اطلاعات سخت انتقاد می‌کنند. خبرنگاران در حوزه غرب افغانستان میگویند با شروع به کار حکومت وحدت ملی، بسیاری از حقایق از سوی نهادهای دولتی به دسترسشان قرار نمیگیرد که این موضوع باعث شده تا در بعضی از موارد گزارش‌هایشان را بدون حفظ توازن به نشر بسپارند. فواد احمدی، خبرنگار تلویزیون آریانا در هرات میگوید این حرکت حکومت افغانستان نوعی استبداد رسانه‌ای محسوب می‌شود که مانع از گسترش آزادی بیان شده است.
یکی از مشکلاتی که اخیراً حکومت وحدت ملی ایجاد کرد ایست که پاسخگویی به رسانه‌ها متأسفانه مقامات دولتی ندارن، از پلیس، سارنوالی، خود مقام‌های ولایات و سخنگوها گرفته تا هر بخش دیگه‌ای که ما اگر خبرنگارا دنبال عزی میان که بتونن گزارش خود بالانس کنیم یا دنبال یک سوژه میرن، خیلی براحتی میگن که اجازه برمان داده نشده و ما نمیتونیم در مورد صحبت کنه. من فکر میکنم اگه وضعیت به همین شکل پیش بره، ما به طرف یک استبداد رسانه‌ای در افغانستان میریم که بحث دموکراسی و آزادی بیان میره به هاشیه.
جاوید زیارتجایی، مسئول مرکز حمایت از خبرنگاران در ولایت هرات نیز با اشاره به سقوط یک پله‌ای افغانستان در رده‌بندی جهانی آزادی بیان می‌گوید بی‌توجهی مقام‌های دولتی به فعالیت‌های رسانه‌ای در این کشور باعث شده تا رسانه‌های زیادی از ادامه کار باز بمانند.
رسانه‌های ضعیف آهسته آهسته رو به سقوط هستند و خبرنگارا بیکار میشن. و کسایی که در رسانه‌های ملی و بین‌المللی کار می‌کنند به دلیل نداشتن مسئولیت شغلی و مسئولیت کاری، بیمه صحی و تضمین برای بعد از زندگیشان دلچسپی به کار ندارن و از سوی دیگه عملی نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات و بیباوری حکومت و نهادهای مسئول به این باعث شده که بسیاری در رسانه ها از کار خبرنگاری دلسرد شوند. و متاسفانه امسال ما یک پله البته سقوط کردیم، بعد از پاکستان قرار گرفتیم در ردبندی جهانی آزادی بیان.
عاطف قفوری، دیگر فعال رسانه‌ای ولایت هرات، اما به مشکلات خبرنگاران زن اشاره کرده، میگوید این موضوع باعث شده تا شمار زیادی از خبرنگاران زن از ادامه کار در جامعه افغانی امتناع ورزند. خانم قفوری میگوید تنها زمانی میشود به این مشکلات پایان داد که قوانین رسانه‌ای از حالت نوشتاری بیرون و در عمل تطبیق شود.
اگر روال به همین قسم باشه، من هم مثل صدها تن از هم مثلکان خود و یا هم جنسانی می که خبرنگار بودن، من هم مجبور استم این راه رها کنم و برم معلم شم. خیلی ساده معلم میشم و امتیاز خوبی هم دارم و امنیت شغلی هم دارم و دغدغه‌ای نیست که امروز از کار برطرف میشم، فردا از کار برطرف میشم.
اما جاوید زرقام، سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ هرات، از نهایی شدن مسوده‌ای سخن می‌زند که بر اساس آن خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای به حقوق و امتیازات خاص چون بیمه صحی و مسئولیت شغلی در آینده نزدیک دسترسی پیدا می‌کنند.
لایحه وزارت اطلاعات فرهنگ ترتیب کرده که او لایحه تمامی مشکلات خبرنگاران در اونجا گفته شده. یکی از جمله مشکلاتی که در اونجا گفته شده مسائل بیمه جانی هست، یعنی زمانی که خبرنگار متضرر میشه باید که مالک رسانه او را تمویل بکنه. و یکی دیگر از مشکلاتی که هست مسئولیت وظیفه‌ای هست. به این موارد هم مطابق به قانون رسانه‌های عامه‌گانی و همچنین قانون حق دسترسی به اطلاعات پرداخته شده در اولای هست و انشاءالله در آینده نزدیک مرئی خواهد شد.
چند روز پیش نیز شماری از مسئولان رسانه‌های تصویری در ولایت هرات در اعتراض به روند دیجیتال سازی رسانه‌ها دست به تجمع زده، این حرکت حکومت را منجر به مسدود شدن رسانه‌های محلی خواندند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
د دو سال پس از فرو ریختن عمارت رانا پلازا در بنگلادش، هزاران فابریکه لباس سازی در آن کشور تلاش دارند خود را با معیارهای بین المللی همسو سازند، یعنی به کارگران اجازه صحبت داده و حقوق آنان را محترم شمارند، زیرا اینها همه بخشی از شرایط ایمنی برای کار است. ایمی خبرنگار صدای آمریکا از بنگلادش در مورد تلاش‌های آموزش دهی و مدیریت به خبرنگاران گزارش دارد که برگردان آن را از همکارم ژیلا سمی می‌شنویم.
روزهای جمعه روز عبادت و مرخصی برای میلیون‌ها کارگر فابریکه‌های لباس‌سازی در بنگلادش است. اما این روز برای فدراسیون مستقل اتحادیه کارگران لباس‌سازی در داکا روز بسیار مشغول است. این اتحادیه به نام مخفف BIGUF یاد می‌شود. صدها کارگر در روز مرخصیشان برای آموزشگری و عرض اطلاعات به دفتر این اتحادیه در ساحه غازیپور که یک منطقه مزدحم بوده و بسیاری از فابریکه ها در آن قرار دارد اجتماع کردند. روزینه 3 سال است که رهبر اتحادیه کارگران در یک فابریکه لباس سازی است.
او
میگوید موجودیت اتحادیه صنفی یک راه حل بسیار خوب در فابریکه آنها بوده است. بدون اتحادیه های صنفی کارگران قادر به مبارزه برای اعاده حقوقشان نمیباشند. رهبران اتحادیه های صنفی در این نشست ها روی مشکلات چون عدم دریافت معاشات در زمان مناسب، عدم دریافت رخصتی با پول برای زنان حامله، نبود آب نوشیدنی پاک و موجودیت تشناب های کثیف صحبت می کنند. در بعضی از فابریکه ها مذاکره با بخش مدیریت وضعیت کاری را برای کارگران بهبود بخشیده است. احسان علی یکی از رهبران اتحادیه که ماشین کار خیاطی در فابریکه فیشن علیزاست می گوید بعد از مذاکره بین مدیران و کارگران فابریکه پنکه ها را نصب کرد. همچنان برای کارگران 20 روز رخصتی با معاش را که قبلا وجود نداشت منظور کرد. فابریکه ها قبلا تلاش ها برای ایجاد اتحادیه های صنفی را مانع شده و کارگران را که عضو این اتحادیه ها بودن از کار اخراج میکردند. در سال 2012 امین الاسلام عضو مرکز همبستگی کارگران بنگلادش اول اختطاف و بعد کشته شد. بر علاوه اتحادیه های صنفی گروه های دیگر هم برای اینکه کارگران آواز داشته باشند فعال می باشند که یکی آن بنیاد اواج است که در رستورانت های زنانه کارگران را جمع کرده و در مورد حقوقشان با آنها صحبت می کنند. از سال 2007 که این رستورانت ها ایجاد شده است بیشتر از 200,000 مرد و زن در این نشست ها سهم گرفتند. لکی بیگم 27 ساله که یک مادر مجرد می باشد در یک فابریکه کوچک فرعی کار می کرد. این فابریکه به موقع معاش کارگران خود را پرداخت نمی کرد، اما با مداخله یک نهاد غیر انتفاعی مالک آن مجبور شد به موقع پول کارگران را بپردازد. لکی بیگم میگوید کارگرانی که به این رستوران ها میآیند قبلا از حقوق خود آگاهی نداشتند، اما حال اگر مشکلی در فابریکه داشته باشند با صحبت با مسئولین این بنیاد میتوانند راه حل را برای مشکل خود جستجو کنند. اما فابریکه کلکی بیگم در آن کار میکرد در ماه مارچ به خاطر مقررات جدیدتر تجارت‌های بین‌المللی بر فابریکه‌ها در بنگلادش مسدود شد. با وجود آن هم لکی و 300 همکارش یک ماه پول اضافی دریافت کردند که یک اقدام بی سابقه بود. این یک بهبود است، اما این کارگران حال بیکار شدند و دنبال کار میگردند.
شنونده های گرامی، اکنون هم توجه کنید به خبرهای ورزشی که من قدیر مشرف به توجه می رسانم. نخست از کرکت. تیم ملی کرکت بنگلادش روز شنبه به نخستین تساوی رقابت 5 روزه کرکت با پاکستان دست یافت و یک ریکارد جدیدی را ثبت کرد. تمیم اقبال با کسب 206 دوش تیم بنگلادش را در آخرین روز رقابت با کسب 555 نمره در حال موفق ساخت که 6 بازیکن خود را از دست داده بودند. پاکستانی ها در نخستین اننگ خود 628 داوش کسب کردند و تمام بازیکنان خود را از دست دادند. در گذشته بنگلادش و پاکستان 8 رقابت 5 روزه کرکت یا تست را انجام داده بودند که پاکستانی ها در آن 8-0 پیشی داشتند. پاکستانی ها که 296 داوش سبقت حاصل کرده بودند، تمیم تیم بنگلادش را کمک کرد تا به بلندترین داوش علیه پاکستان در یک رقابت 5 روزه کرکت نائل آید. بنگلادش در اننگ دوم 249 داوش سبقت گرفت و هر دو تیم به توافق رسیدند که در 25 دقیقه اخیر روز پنجم رقابت به میدان حضور نیافته و نتیجه این رقابت را مساوی اعلام کنند. شکیب الحسن به کسب 76 دهش موفق شد و امیرالکیاس که در آغاز اننگ دوم کارکردگی چشمگیر به نمایش گذاشت توانست 150 دهش کسب کند. محمد حفیظ و جنید خان دو بالر پاکستانی توانستند دو بازیکن بنگلادشی را از میدان خارج کنند، اما در کل کارکردگی تیم پاکستان در برابر بنگلادش و باور کارشناسان بسیار ضعیف بوده و این فرصت را به بنگلادشی ها مساعد ساخته تا ریکارد های تازه تاریخی در برابر کرکت پاکستان را کسب کنند. و از جهان فوتبالین که در سلسله رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلستان روز شنبه تیم لیورپول توانست 2-1 تیم کیو پی آر لندن را شکست دهد. استیون جرارد کپتان تیم لیورپول با به ثمر رسانیدن گلی که به پیروزی تیمش انجامید توانست فرصت گل زدن ضربه پنالتی را که از دست داده بود تلافی کند. جرارد که از سوپولیت در لیورپول بازی کرده و با ختم این فصل رقابت‌ها به تیم فوتبال گلکسی لاس آنجلس آمریکا خواهد پیوست، در دقیقه 87 بازی دومین گل تیمش را وارد دروازه کیو پی آر کرد. لیورپول که در رده‌بندی لیگ برتر انگلستان جایگاه پنجم را دارد، 3 امتیاز از منچستر یونایتد که تیم چهارم لیگ انگلستان است عقب افتاده است. در آخرین نتایج لیگ برتر انگلیس، چلسی پس از 34 رقابت با کسب 80 امتیاز در صدر جدول آمده است. منچستر سیتی و آرسنال با یک بازی کمتر 67 امتیاز در جایگاه دوم و سوم قرار دارند و منچستر یونایتد پس از 35 بازی با کسب 65 امتیاز تیم چهارم لیگ برتر انگلستان است. امتیازات بارسلونا در لیگ برتر اسپانیا با پیروزی 8-0 در برابر کوردیابا به 87 رسید و جایگاه خود را در صدر جدول حفظ کرد. ریال مادرید نیز با پیروزی در برابر سیویلیا به 85 امتیاز دست یافت و در جایگاه دوم قرار گرفت. اتلتیکو مادرید، والنسیا و سیویلیا سوم، چهارم و پنجم لیگ برتر اسپانیا.
شنوندگان عزیز، اکنون توجه کنید به پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان که به حساب سانتیگراد تقدیم می‌گردد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 28، پایین‌ترین 13. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 17. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 20. قندوز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 15. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 37، پایین‌ترین 19. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 18. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 10. و در فیض آباد آسمان صاف خواهد بود، بلندترین درجه حرارت 27 و پایین‌ترین آن 7 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
از 7 تا 7، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی بود که از روی امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که امریکا از یک پارچگی اقتصادی میان کشورها در جنوب و جنوب شرق آسیا به خاطر تقویت اقتصادهای محلی حمایت میکند. او این اظهارات را در سریلانکا هنگام ملاقات با مقامات ارشد آن کشور بیان کرد. آقای کری از یک معبد بودایی نیز دیدن به عمل آورد. پام داکنز خبرنگار صدای امریکا در مورد گزارش دارد که برگردان آن را با هم میشنویم. در حالی که نوازندگان ملبس با لباس‌های رنگارنگ مصروف نواختن موسیقی بودند، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز شنبه، یعنی یک روز پیش از جشن بودایی ویساک، از معبد کیلانیا در سریلانکا دیدن کرد. پس از این دیدار، وزیر خارجه آمریکا در یک سخنرانی به رهبران جامعه مدنی سریلانکا گفت که آسیای جنوبی کمترین یک پارچگی اقتصادی را در سطح جهان دارد. جان کری گفت تجارت بین کشورهای آسیای جنوبی حدود 5% حجم مجموعی تجارت را تشکیل می‌دهد. هزینه‌های تجارت در امتداد مرز کشورهای آسیای جنوبی به دلیل موانع غیر تعرفه‌ای، مالیات بر واردات و مشکلات در گذرگاه‌های مرزی یک مانع بزرگ فرارای رشد اقتصادی در منطقه است. جان کری گفت که روی همین دلایل ایالات متحده از طرح دهلیز اقتصادی هند و اقیانوس آرام حمایت می‌کند. این طرح به خاطر تقویت رشد اقتصادی در هر دو منطقه، یعنی آسیای جنوبی و حوزه اقیانوس آرام، ایجاد شده است. وزیر خارجه آمریکا گفت که ایالات متحده بر علاوه تقویت تجارت منطقه‌ای در صدد گسترش روابط با سریلانکا نیز است. او گفت من و وزیر خارجه سریلانکا توافق کردیم تا گفتگوهای سالانه را به خاطر همکاری بین حکومت دو کشور برا اندازیم. من همچنین از تیم‌های مربوطه در حکومت آمریکا خواستم تا هرچی زودتر به این منظور آماده شده و کمک‌های فنی را در مورد فراهم کنند. منگالا سماراوی را وزیر خارجه سریلانکا گفت که کشورش در صدد جذب سرمایه‌گذاری و تخصص فنی خارجی است.
سریلانکا has been considered a paradise for tourists for many years.
او گفت سریلانکا از سالها به این سو برای سیاحان بهشت روی زمین بوده، اما حکومت ما در نظر دارد تا سریلانکا را اکنون به بهشت سرمایه گذاران مبدل سازد. جان کری همچنین با میتری پالا سریسینا رئیس جمهور جدید سریلانکا نیز دیدار کرد. رئیس جمهور سریلانکا در ماه جنوری به قدرت رسید و با کاهش صلاحیت های ریاست جمهوری، ترویج حقوق بشر و لغو سایر اقدامات استبدادی که توسط رئیس جمهور پیشین آن کشور تصویب شده بود وعده سپرده است. تریسیتا شافر سفیر پیشین ایالات متحده در سریلانکا میگوید که واشنگتن در تلاش ایجاد تعادل عمل در سریلانکا میباشد. با گفته او ایالات متحده در صدد کمک به سریلانکا بوده، اما نمیخواهد که به عنوان مداخله‌گر در امور داخلی سریلانکا دیده شود. او گفت در این 3 ماه نخست کار رئیس جمهور جدید سریلانکا آمریکا تلاش نموده تا بیشتر در مورد اینکه چگونه یک حکومت جدید در سریلانکا یک وضعیت بسیار دشوار سیاسی با یک جمعیت بسیار متنوع را اداره کند مداخله ننماید. جان کری پس از دیدار کالن پاول از سریلانکا در سال 2004 نخستین وزیر خارجه آمریکا است که سریلانکا دیدن می کند. قرار است او قبل از اینکه سریلانکا را به قصد سفر به آفریقا ترک کند با رئیس ائتلاف ملی تامیل‌های سریلانکا نیز ملاقات نماید.
شنونده‌های عزیز توجه کنید به خلاصه تازه‌ترین خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. در تازه‌ترین انکشافات پس از انفاذ قیود شبگردی در شهر بالتیمور ایالت مریلند، پلیس آن ادعای اعتراض کنندگان را که مقررات منع شبگردی را نقض کردند بازداشت کرده است. تصاویر تلویزیون های محلی امریکا نشان دهنده برخورد پلیس با اعتراض کنندگان است. پیش از آن هزاران نفر در سرتاسر شهر بالتیمور ایالت مریلند با تدابیر شدید امنیتی و حضور پلیس به راهپیمایی پرداختند. اعتراض کنندگان با سر دادن نعره های بدون عدالت صلح تامین نمی شود و استقبال از متهم قرار دادن 6 پلیس در مرگ فریدی گری به جاده ها ریختند. مقامات افغان و طالبان امروز یک شنبه نیز در سلسله گفتگوهای بین‌المللی در دوحه ملاقات خواهند کرد. در آن نشست دوروزه که از جانب نهاد پکواش روز شنبه در قطر آغاز و راه‌اندازی شده است، بر علاوه مقامات افغان، نمایندگان گروه طالبان و سایر مخالفین حکومت افغانستان به شمول نمایندگان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز اشتراک دارند. محکمه ابتدای ولایت کابل در نخستین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده امروز یک شنبه شماری از مقامات امنیتی را جهت ارائه دلایل در آن قضیه به محکمه فراخوانده است. در اولین جلسه علنی قضیه قتل فرخنده به روز شنبه حدود 49 تن از جمله 19 پلیس متهم در آن قضیه به محکمه ابتدای کابل احضار شدند. اردو ایالات متحده روز شنبه گفت که درباره ادعای یک گروه حقوق بشری تحقیق میکند که گفتند کم از کم 52 غیر نظامی در اثر حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا در منطقه کوبانی سوریه کشته شدند. انفجار دو بمب به تفاوت 10 دقیقه در یک بازار تجارتی بغداد 17 کشته بر جا گذاشت. تا هنوز کسی یا گروه مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است. حملات تیارهای پاکستان در مناطق قبایلی آن کشور 44 شبه نظامی مظنون را که به گفته اردوی پاکستان اکثر آنان خارجی ها بودند کشته است. در آن حمله گفته می شوند افراد خارجی هم حضور داشتند، اما این خبر به تنهایی تایید شده نمی تواند. جیمی کارتر رئیس جمهور پیشین آمریکا می گوید با آنکه 8 ماه از جنگ خونین باریکه غزه می گذرد، تا هنوز هم اوضاع در منطقه غیر قابل تحمل است. خب شنونده‌های گرامی، رویدادهای روز یک شنبه که به خبرنگاران گزارش شده از این قرار است. محاکمه علنی عاملین قتل فرخنده امروز یک شنبه سر گرفته می شود و قرار است تعدادی از مقامات وزارت داخله فرماندهی پلیس کابل در محکمه حاضر گردند. از 3 مهمه روز آزادی مطبوعات قرار است امروز یک شنبه سوی نهاد نی و شورای سرتاسری ژورنالیستان افغانستان تجلیل به عمل آید. و این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. برنامه های رادیو آزادی را روی همین موج از هفته صبح تا هفته شام فراموش نکنند. خدا و خنده با شما باد. We'll be right back.